صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. هفته صبح امروز جمعه 14 آذر ماه 1393 روز تعطیل 5 ماه دسامبر در تقویم میلادی با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. سلام می کنم به شما، من فهیم خضری هستم. صبح جمعتون بخیر. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا بهتون خوش آمد میگم به یک صبحانه با خبر دیگر. 60 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی در انتظار شماست. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. مروری میکنیم در آغاز بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجا در استودیوی صبحانه با خبر همراه ماست.
سلام و صبح بخیر میگم به همگی شما همراهان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار آستانه قدس رضوی و مؤسسات زیر مجموعه نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس این پیشنهاد الحاقی که روز چهارشنبه به تصویب مجلس رسید، به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرایی اصل 30 قانون اساسی، آستانه قدس رضوی تمامی مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام که پیش از این مالیات ندادند موظف به پرداخت مالیات شدند. بر اساس این مصوبه، منابع حاصله جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. گفته می‌شود درآمد کسب شده مالیاتی از این محل 1,000 میلیارد تومان خواهد بود. بر اساس تازه ترین گزارش خانه آزادی از میزان آزادی اینترنت در جهان در سال 2014، ایران همچنان در صدر کشورهای قرار دارد که محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می کنند. به گزارش وبسایت رسمی خانه آزادی، چین، روسیه، کوبا و در صدر همگان ایران محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می کنند. این دومین سال پیاپی است که ایران به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت شناخته می شود. خانه آزادی در گزارشش به وعده های حسن روحانی اشاره می کند و می نویسد که علی‌رغم این وعده ها و ارتقای اندک آزادی های اینترنتی در ایران، این کشور همچنان با دستگیری فعالان و کاربران اینترنت و فیلترینگ غیر آزادترین اینترنت را ارائه می کند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما امروز گزینه خود برای جایگزینی چاک هیگل وزیر دفاع این کشور را اعلام خواهد کرد. پیشتر گفته شده بود که اشتون کارتر، معاون لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، گزینه احتمالی آقای اوباما برای پنتاگون است. کاخ سفید هنوز این خبر را تایید نکرده است. چاک هیگل وزیر دفاع فعلی ماه گذشته استعفای خود از این سمت را اعلام کرد. خبرگزاری ها اعلام کرده بودند که آقای هیگل مجبور به استعفا شده. با این همه او در کنفرانس خبری خود در روز پنجشنبه اعلام کرد که این تصمیم با توافقی دو طرفه گرفته شده و هیچ کس او را مجبور به استعفا نکرده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 13 آذر لایحه 585 میلیارد دلاری سیاست دفاعی آمریکا را تصویب کردند. به موجب این لایحه، دولت آمریکا می‌تواند اقدامات ارتشش در مبارزه با داعش در عراق و سوریه را گسترش دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، این لایحه با 300 رأی موافق در برابر 119 رأی مخالف به تصویب رسیده است. با تصویب این لایحه، حقوق نیروهای ارتش آمریکا 1% بیشتر شده و بودجه‌هایی نیز برای ساخت کشتی، هواپیما و سایر ادوات و ابزار جنگی در نظر گرفته شده است. سفیر و سرپرست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار برخورد این نهاد با اقدام تروریستی اخیر در یمن شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهقانی با ارسال نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس دوره‌ای شورای امنیت با اشاره به هدف قرار گرفتن اقامتگاه سفیر ایران در صنعا خواستار اقدام عاجل این نهاد با این گونه اقدامات امنیتی شد. و سرانجام این که برخی از اعضای کنگره آمریکا که موافق تحریم‌های جدید علیه ایرانند در تلاشند تا با کسب اکثریت لازم مانع اقدام باراک اوباما در وتوی احتمالی لایحه تحریم‌ها شوند.
سپاسگزارم سمیرا قرایی با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. بریم ببینیم که میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده براتون چه مطالبی آماده کرده در صبحانه با خبر امروز. بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا در سال جدید به مبارزه با داعش و کمک به مخالفان بشار اسد اختصاص یافته است. تحلیلی بر مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی با هدف موظف کردن نهادهای غیر شفاف اقتصادی به پرداخت مالیات. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید دولت پیشین نسبت به مفاسد اقتصادی که کنار گوشش اتفاق میافتاد احساسی نداشت. خانه آزادی در آمریکا میگوید آزادی اینترنت در سراسر جهان برای چهارمین سال پی در پی محدودتر شده است. و کیوسک مطبوعات نگاهی میکنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در تهران. و خبرها از جهان ورزش در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با ما همراه باشید در طول برنامه. اگر مطلبی برای مشارکت داشتید با ما تماس بگیرید و پیامک بفرستید به 00420660387415. ایالات متحده آمریکا اغلب یکی از بالاترین بودجه‌های دفاعی در جهان را دارد، چیزی که امسال در لایحه بودجه ایالات متحده آمریکا جلب توجه همگان را کرده اختصاص اعتبارهایی است در بودجه آمریکا برای مقابله با گروه داعش، حکومت اسلامی و همینطور کمک به مخالفان میانه روی بشار اسد در سوریه. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه 13 آذر ماه لایحه 584 میلیارد و 200 میلیون دلاری سیاست دفاعی آمریکا را تصویب کرد که به باراک اوباما اجازه می‌دهد اقدامات ارتش این کشور علیه گروه حکومت اسلامی را در عراق و سوریه گسترش دهد. به گزارش اسوشیتد پرس، لایحه یاد شده با 300 رأی موافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان در برابر 119 رأی مخالف به تصویب رسید و این امکان را برای ارتش آمریکا فراهم می‌کند که علاوه بر افزایش 1% حقوق نیروهایش به ساخت کشتی، هواپیما و سایر ابزار و ادوات جنگی در سراسر کشور اعتبار اختصاص دهد. اما بودجه‌ای تا این حد بالا در بخش دفاعی از نظر سیاسی حاوی چه پیامی میتواند باشد؟ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی ساکن نیویورک، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
این بودجه بالا مختص یک دوران خاص میشه، یک نوع نمیدونم حکومت جمهوری خواه یا دموکرات نیست. این به نظر من خواست دولت امریکاست که از ابزارهای مختلفی برای پیشبرد منافع و مقاصد خودش در دنیا استفاده بکنه. بنابراین یه بخشی از این میتونه حالت بازدارندگی داشته باشه که به کشورهای دیگه بده. برای شما نمیتونین فکر بکنین شوخی بکنین با یک کشوری که بودجه نظامیش در حدود 600 میلیارد دلار در سال است. این رقم کوچیکی نیست. یه بخش دیگه شم فکر میکنم که اون جنبه تهاجمیش رو هم نباید واقعا از قلم انداخت. به هر حال یک شیوهی که دولت امریکا میتونه پاست خودش رو به کرسی بشونه از طریق نیروی نظامی هست که همواره داره. امریکا یک نوع امپراتوری رو تشکیل میده که به تبع مخارج بالا رو هم با خودش میکرد.
لایحه جدید دفاعی آمریکا به جنگ میان ایالات متحده و متحدان آن علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و شام نیز توجه دارد، به طوری که برای افزایش حملات هوایی و اعزام 1500 نفر نیروی بیشتر به منطقه مبلغ 5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. لایحه دفاعی آمریکا در این حال به پنتاگون اجازه می‌دهد که برای آموزش و تجهیز شورشیان میانه رو سوریه در نبرد علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه برنامه‌ریزی کند و اختیارات قانونی پیشین که تا 20 آذر اعتبار داشت را تمدید می‌کند. با توجه به اینکه پس از ظهور گروه خلافت اسلامی طی چند ماه اخیر مدتی بحث کنار رفتن بشار اسد از قدرت مسکوت مانده بود، اختصاص چنین بودجه‌ای چه معنایی دارد؟ مهرزاد بروجردی:
در این که دولت امریکا دوست داره آقای اسد در مستر قدرت نباشه فکر میکنم شکی نیست، ولی نباید خانش ما از این مسئله لزوماً به این معنی باشه که اختصاص دادن یک بودجه محدودی برای این شورشیان میانه رو واقعا به معنی این هست که دولت امریکا میخواد تغییر موضعی بده و یک درگیری جدی با حکومت سوریه بشه. به نظر من این بیشتر یک حالت سیاسی داره برای اطمینان بخشی به کشورهای مانند عربستان، ترکیه است که فشار میارن سر این مسئله. ولی واقعیتش این است که شما وقتی نگاه میکنین به سیاست‌های فعلی دولت امریکا و مسئله مشغله فکری که این حکومت اسلامی براشون ایجاد کرده، فکر میکنم خیلی منطقیه که به این استنباط برسیم مبارزه با آقای اسد امروزه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته. به عبارتی دولت مردم امریکا از خودشون این سوال رو میکنن که خب اگر آقای اسد بیفته، آیا نیروهایی که ما داریم ازشون حمایت میکنیم توان این رو دارن که بخوان مدار قدرت رو در دست بگیرن، یا اینکه اون خلأ سیاسی که ایجاد میشه بیشتر کمک میکنه به همین گروه خلافت اسلامی؟
به گزارش اسوشیتد پرس، در جریان بررسی این لایحه برخی از نمایندگان با درگیر شدن بیشتر آمریکا در جنگ جدید خاورمیانه مخالفت کردند که از جمله جیم مکگاورن عضو دموکرات مجلس نمایندگان با اشاره به این لایحه گفت آمریکا بیشتر و بیشتر درگیر جنگ در عراق و سوریه می شود. لایحه جامعه دفاعی آمریکا هفته آینده در مجلس سنا نیز به رأی گذاشته خواهد شد. اسوشیتد پرس می نویسد انتظار می رود در آن مجلس نیز تصویب شود.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. شاهین بشیری بود که گزارش میداد. یادآوری میکنم که شماره دیگری هم برای دریافت پیامک‌های شما همکاران من آماده کردند: 00420-733-595-555. میتونید به این شماره هم برای ما پیامک بفرستید. صدای خوب شما همراهان رادیو فردا آماده است، میریم و میشنویم.
برادران عزیز محترمی که تصمیم به گران کردن قیمت نان گرفتید به اسم اصلاح قیمت نان، آیا شما فکر قشر فقیر و مستضعف و آسیب پذیر کردید؟ ما با عائله و با فرزندان گرسنه با گرانی قیمت نان چه کار بکنیم؟ به خاطر رضای خدا فکر فقرا هم باشید.
آقای محمد جواد ظریف، به دنبال حمله یه شاخه القاعده به سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن، تعهد به معاهدات بین‌المللی رو به وزیر خارجه یمن یادآوری میکنید؟ عجبا، 34 سال پیش که به سفارت امریکا حمله کردین یا کردند، یا 3 سال پیش که به سفارت انگلیس حمله کردند، شما از تعهد به معاهدات بین المللی اطلاع داشتید یا مقاماتتون اطلاع داشتن؟ واقعا که خیلی عجیبه از اجرای تعهد به معاهدات بین المللی.
این آقای صادق لارزانی شاید خواب بود و تازه بیدار شده، الان فهمیدی که الان قضاوت ما بعد موقع اشتباه قضاوت میکنن، تیز میکنن. آقای لارزانه تمام قانونش اشتباهه. اگر یه نفر یه مشکل داشته باشه بیفته دادگاه بگه آقای قاضی اجازه بده منم حرفون بزنم، میگه نه تو دیگه تمامن، اون آقای شکایت کرده اون دیگه هرچی گفته اون درسته، شما به فرمان داخل. اینا اصلا فقط به فرمان داخل بلدن.
اعدام ریحانه جباری
نشان دهنده اوج فلاکت رژیم جمهوری اسلامی بود و اصلا نوبت جوان دیگری به نام سهیل عربی است. این بار این پرونده آدم را یاد گالیله و قرون وسطا می اندازد، سب و نبی و مفسد فلعص. باید گفت که این رژیم قرون وسطایی جوانان مردم را به جرم آزاراندیشی و اظهار عقیده به زندان و اعدام محکوم کرده است. این رژیمی است که خود را مدعی اسلام، آزادی و عدالت در جهان می داند.
تبعیض آموزشی زشت‌ترین و بدترین شکل تبعیضه که میتونه تو جامعه موجود باشه.
آقای هوباما، معلومه چه کار داری میکنی در این مذاکرات؟ خودت که کاری نمیکنی، کشتار مریض داری با حکومت میری جلو، میخوای که ریاست جمهوری دین یک سال خودت تمام بشه و برت خونت بشینی؟ جمهوری خواهان هم که اومدن میگن میخوام تحریم بیشتر بکنیم، که میگی من وتو میکنم، و قرار چی بشه؟ پس ما ملت قرار چی کار کنیم؟ آقای اوباما، مرگ یک بار، شیون یک بار، بگذار جمهوری خواهان اگه نمیتونی بده دست جمهوری خواهان، بگذار این حکومت بیشتر بشه، ما ملت هم نابود میشیم، به جهنم بگذار بشیم. ولی با این حکومت باید با زور صحبت کرد. اگه جای شما آقای بوش بود الان تمامش کرده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گسترش نظام مالیاتی به نهادها و بنیادهایی که تا به حال مالیات گریز بودند و بخشی از اقتصاد غیر شفاف در ایران، موضوعی است که می‌خوایم امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر با فریدون خاوند مطرح کنیم، اقتصاددان که از پاریس این برنامه رو همراهی می‌کنه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، ما قبلا هم بارها در مورد اقتصاد غیر شفاف در صبحانه با خبر صحبت کردیم، در مورد نهادهای مثل آستان قدس رضوی، ستاد موسوم به فرمان امام، یا نهادهای زیر نظر سپاه و نیروهای مسلح که معمولا مالیات در ایران نمی پرداختند. حالا مجلس شورای اسلامی طرحی تصویب کرده که این نهادها رو موظف میکنه که مالیات بپردازند. بفرمایید که پیامدهای مصوبه چه خواهد بود؟
این طرح که به نوشته رسانه‌های تهران با یک اکثریت قابل ملاحظه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، در فضای خاص جمهوری اسلامی خیلی مهم تلقی میشه و حتی رسانه‌های غربی هم به اون پرداختن، از جمله لزکو، مهمترین روزنامه اقتصادی پاریس، در شماره بامداد امروزش. بر پایه این مصوبه علاوه بر آستان قدس رضوی، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر نهادهایی که تا امروز مالیات پرداخت نکردند، از این پس موظفند به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده. روزنامه شرق می نویسه که بر اساس ارزیابی‌های اولیه نمایندگان مجلس، مالیات حاصل از اجرای این مصوبه 1000 میلیارد تومان خواهد بود که قراره در زمینه امور آموزشی از جمله ساخت مدارس در مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیره. البته اجرایی شدن مصوبه مجلس موکول به چراغ سبز شورای نگهبانه و در مورد زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام، رهبر جمهوری اسلامی باید اونها رو تایید بکنه.
آقای خواهند، ممکن است که ناظران اقتصاد این رو یک خبر خوب تلقی بکنن، اما پرسشی که در کنار این موضوع وجود داره این هستش که چرا تا به حال این نهادها و سازمانها از پرداخت مالیات معاف بودن؟
این بخش خاکستری اقتصاد ایران هست، مرکب از ده ها نهاد و بنیاد و قرارگاه که دخل و خرج اونها معلوم نیست، هیچ نظارتی بر اونها اعمال نمیشه و به رغم اون که بعضی از اونها به امپراتوری های عظیم مالی بدل شدند، مالیات نمیپردازند. حتی به روایتی شماری از آنها هزینه آب و برق مصرفیشون را هم پرداخت نمی کنند. شرق می نویسه که از 38 سال پیش به این طرف آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف بوده. به گفته علی عسکری، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل امور مالیاتی، اصولا 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست و در این فرار بزرگ مالیاتی بنیادها و نهادهای غیر نظامی و نظامی نقش بسیار مهمی دارند. از این لحاظ مصوبه مجلس رو باید گامی به پیش دانست، البته به شرط اینکه این مصوبه اجرا بشه.
گفتید که گامی به پیش هست مصوبه مجلس، پرسش اینجاست که چطور شده که مجلس بعد از این همه سال در شرایط فعلی به این فکر افتاده که چنین مصوبه داشته باشه و به این موضوع بپردازه؟
بخش خصوصی ایران از این میترسه که در شرایط فعلی با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل، مالیاتاش به صورت نجومی بالا بره، یعنی مالیات رو از این بخش اضافه بکنن. شاید هدف از مصوبه مجلس در جهت حذف معافیت‌های مالیاتی بنیادها و نهادهای نظامی این باشه که ترس و انتقاد بخش خصوصی رو برطرف بکنه و بگه که آستان قدس و بنگاه‌های وابسته به سپاه و سایر نهادها از این پس زیر پوشش نظام مالیاتی قرار میگیرن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. امروز جمعه 14 آذر ماه. سری می‌زنیم به کیوسک مطبوعات در صبحانه با خبر. جمعه ها از چاپ و انتشار روزنامه خبری نیست، اما ما نگاهی می‌کنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در تهران. همکارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
خیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو.
سپاسگزارم. از هفته‌نامه مثلث آغاز بکنیم. آقای رفیع‌زاده، شطرنج ایران و آمریکا عنوانی است که روی جلد آورده و عکسی منتشر کرده از مذاکرات ایران با گروه 5+1 در وین و گفته که گزارش اختصاصی است با نکات تازه.
بله، هفته‌نامه مثلث در این شماره تلاش کرده به این پرسش پاسخ بده که چگونه توافق سیاسی یک شنبه اجلاس وین تبدیل شد به تمدید مذاکرات. علاوه بر این به سهم خواهی اعراب کشورهای عربی هم اشاره کرده و البته میزگردی هم با حضور آقای عباس سلیمی نمین و فیاض زاهد برگزار شده و این دو چهره اصلاح طلب و اصولگرا که آقای زاهد جزو اصلاح طلب و آقای سلیمی نمین جزو اصولگرایان هست بررسی کردن آثار مذاکرات هسته‌ای در آرایش سیاسی در داخل ایران.
همینطور هفته‌نامه صدا هم نگاهی کرده به همین موضوع، روی جلدش هم آقای ظریف رو آورده و در پرونده به بررسی تأثیرات اقتصادی مذاکرات وین در ایران پرداخته.
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره نظر شماری از کارشناسان رو پرسیده درباره مذاکرات هسته‌ای و در مجموع ارزیابی این هفته‌نامه این هست که دیپلماسی آقای روحانی تونسته به یک پیروزی با تمدید مذاکرات دست پیدا بکنه. یک موضوع خیلی مهمی که در این شماره هفته‌نامه صدا مطرح شده این هست که شماری از کارشناسان و از فعالان سیاسی تاکید کردن که آقای روحانی باید همون نگاهی رو که دیپلماسی داره و به سیاست خارجی داره در داخل هم پیگیری کنه و به سوی رسیدن به یک توافق داخلی در ایران پیش بره. و البته این شماره آخرین شماره هفته‌نامه صدا هست که تیم آقای قوچانی و همراهان ایشون منتشر میکنن. این تیم قرار است به زودی روزنامه‌ای به نام مردم امروز رو منتشر.
بسیار خوب، پنجره رو هم ببینیم. هفته‌نامه است که روی جلدش رو به قاسم سلیمانی اختصاص داده با این عنوان که قاسم سلیمانی الهه انتقام نیست، بنده خداست.
بله، واکنشی است به بازتاب‌های مختلفی که در رسانه‌های خارجی، در رسانه‌های بین‌المللی درباره نقش و عملکرد قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس، سعی کرده هفته نامه پنجره‌ای که هفته نامه اصولگراست به این بازتاب‌ها یا مقالاتی که منتشر شده واکنش نشون بده و از آقای سلیمانی به عنوان اسطوره پیروزی و مهربانی یاد کرده.
بله، چشم‌انداز رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده، روی جلدش عکسایی از آقای مصدق و آقای فاطمی رو می‌بینیم و به هر حال اینطور تیت زدن که بین مصدق و فاطمی در سه روز کودتا چه گذشت.
بله، این گفتگویی است که چشم‌انداز ایران داشته با آقای حسین شاه حسینی که ایشون که از نزدیکان آقای مصدق بوده برای نخستین بار مطرح کرده که آقای حسین فاطمی با آقای مصدق گفته بود که من رو بذارم، یعنی معرفی کنم به عنوان وزیر نفت، و آقای مصدق زیر بار این پیشنهاد نرفته بود و اون نگاهی که اختلافاتی که میان آقای مصدق و فاطمی هم پیدا شده بود. یک بخش هم چشم‌انداز ایران داره درباره جنبش دانشجویی و نقد جنبش دانشجویی در ایران به مناسبت 16 آذر ماه که روز دانشجو است.
تجارت فردا هم پرداخته به گفتگوی روی جلد که با آقای غرضی انجام داده و در این گفتگو با محمد غرضی پرداخته به اشتباهات بزرگ مدیران اقتصادی در ایران.
بله، در این گفتگو آقای محمد غرضی که سالها در حد وزیر در جمهوری اسلامی فعالیت کرده، بعد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم شده، گفته که ما وقتی که انقلاب کردیم می‌خواستیم اقتصاد ایران رو متحول کنیم اما نتونستیم و انقلابیون موفق نشدن اقتصاد رو اونجوری که دلشون می‌خواست پیش ببرن. یک بخش دیگه هم داره به عنوان، یعنی یک گزارش داره به عنوان آتش آذر درباره واکنش‌هایی که بازار به مذاکرات هسته‌ای و کاهش جهانی قیمت نفت داشت.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. ما بار دیگه با شما در همین برنامه همراه خواهیم شد و نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. مروری کردیم بر هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌های تازه در تهران و حالا نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی هم با میشیم.
مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان در آبادان به مرحله نیمه نهایی رسید و یکی از 4 نماینده ایران به این مرحله راه یافت. امروز در مرحله نیمه نهایی تیم پاستور اندیمشک از ایران با تیم بیوکشهیر از ترکیه پیکار دارد و نمایندگان کشتی فرنگی روسیه و چین مسابقه دیگر نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد. فینال مسابقات عصر امروز برگزار خواهد شد. در مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان در آبادان 12 تیم خارجی و 4 تیم از ایران مرحله گروهی را برگزار کردند. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 3 مسابقه پایان یافت و تیم سپاهان به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی خود را به بالای جدول رساند. سپاهان دیروز در تهران 2-1 تیم پیکان را شکست داد. به گزارش شبکه خبر، صمد مرفاوی که در این فصل برای نخستین بار روی نیمکت رهبری پیکان نشسته بود، علت باخت این تیم را مسائل خطوط دفاعی و حمله و همچنین اولین حضورش به عنوان سرمربی پیکان عنوان می کرد.
مشکل داشتیم، هم از نظر دفاعی و هم توی خط حمله مقدار مشکل داشتیم، با توجه به اینکه الان ما از جمعه شروع کردیم اضافه شدیم.
و حسین فرکی سرمربی سپاهان گفت برای گرفتن 3 امتیاز به تهران آمده بود.
با هدف گرفتن 3 امتیاز توی این بازی به حال اومدیم به تهران،
که همینطور هم شد و تیم سپاهان 3 امتیازی شد برابر با نفت تهران، هر دو در صدر جدول. نفت به خاطر تفاضل گل بهتر اول است و سپاهان دوم. تراکتور سازی و فولاد 28 امتیازی و سوم و چهارم. دیروز در 2 بازی پایانی هفته 16 لیگ برتر، گسترش فولاد تبریز و استقلال خوزستان 2-2 مساوی شدند و سایپا با 1 گل نفت مسجد سلیمان را برد. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی یکی از 2 فینالیست خود را خواهد شناخت. پرسپولیس یا زوباهن. مربیان 2 تیم شب گذشته در شبکه 5 هر 2 از آمادگی تیمشان سخن گفتند. یحیی گل محمدی، زوباهن.
تیممون از هر لحاظ آماده این بازی هستش و به وحدت تاکتیکی خوبی رسیدیم.
حمید درخشان هم میگوید پرسپولیس با همه نیرو وارد میدان خواهد شد.
مطمئن باشین روز جمعه هم با همه وجود تلاش خواهیم کرد، با همه توانمون بازی میکنیم که انشالله بتونیم این بازی هم دست سفر از زمین بیاییم بیرون.
هر کدام برنده شوند در فینال با یکی از دو تیم نفت تهران یا پدیده مشهد روبرو خواهد شد. برنده دیدار پدیده و نفت فردا شنبه در مشهد تعیین می شود. و در فرانسه در هفته 16 فوتبال قهرمانی باشگاه ها دیشب تیم لیون در لیون 2-1 تیم رنس را شکست داد و خود را در کنار دو مدعی دیگر قهرمانی قرار داد. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل پیروزی لیون توسط الکساندر لاکازت زده شد. این 12th گل لاکازت در فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه های فرانسه بود. لیون با پیروزی دیشب خود را در جدول رده‌بندی تا مکان سوم بالا کشید. مارسی و پاریس سن ژرمن اول و دوم.
خبرهای ورزشی رو با هم مرور کردیم. 7:30 صبح روز جمعه هست. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو هست تا مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 13 آذر لایحه 585 میلیارد دلاری سیاست دفاعی آمریکا را تصویب کردند. به موجب این لایحه دولت آمریکا میتواند اقدامات ارتشش در مبارزه با داعش در عراق و سوریه را گسترش دهد. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما امروز گزینه خود برای جایگزینی چاک هیگل وزیر دفاع این کشور را اعلام خواهد کرد. بر اساس تازه ترین گزارش خانه آزادی از میزان آزادی اینترنت در جهان در سال 2014، ایران همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار آستان قدس رضوی و مؤسسات زیر مجموعه نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده کردند. سفیر و سرپرست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار برخورد این نهاد با اقدام تروریستی اخیر در یمن شد. برخی از اعضای کنگره آمریکا که موافق تحریم جدید علیه ایرانند تلاش می‌کنند که با کسب اکثریت لازم مانع اقدام باراک اوباما در وتوی احتمالی لایحه تحریم‌ها علیه ایران شوند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه پاریما چه چاپ فرانسه که روز پنجشنبه منتشر شد گفت انتظار دارد درگیری‌های کشورش طولانی و دشوار باشد. بشار اسد همچنین افزود ارتش سوریه شورشیان را شکست خواهد داد و او از قدرت کناره‌گیری نمی‌کند. و سرانجامی که سازمان بهداشت جهانی با ارائه تازه ترین آمار تعداد قربانیان ویروس ابولا گفته است که این ویروس با شدت در حال گسترش در سیرالئون است. سپاسگزارم سمیرا قرایی و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در ایران رئیس قوه قضایی آرای برخی از قضات در دستگاه قضایی کشور را وهن دستگاه قضایی دانسته و همینطور با اشاره به وجود مفاسد اقتصادی در کشور گفته است که دولت قبلی نسبت به مفاسد اقتصادی که به تعبیر او کنار گوش این دولت اتفاق می افتاد احساسی نداشت. ببینیم و بشنویم گزارش همکارم وحید پوراستاد رو.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه شورای رؤسای دادگستری های سراسر کشور نسبت به برخی از آراء قضات انتقاد کرد و گفت گاهی برخی از دادستان ها و قضات ما صحبت هایی می کنند یا آرایی صادر می کنند که وهن دستگاه قضایی است. او همچنین گفت قاضی باید طبق قانون حکم صادر کند، ولی باید به نگاه مردم و عکس العمل های اجتماعی نیز توجه کند. محمد اولیایی فر حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن آمریکا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه میگوید
خیلی مشخص نیستش که آقای لاریجانی چه موضوعی رو داره خطا قرار میده، اما اصولا اون چی که قضات رأی میدن داخل در قانون هستش. امکان داره یک رأی بر اساس یک خطای عمدی قاضی صورت بگیره، امکان داره یک قاضی در برابر رأی که میده تخلف کنه، جرمی رو مرتکب بشه، امکان داره که رشوه‌ای بگیره و یا عمل خطایی رو مرتکب بشه. اما من بیشتر روی این موضوع تکیه میکنم که زمانی که ظرفیت قانونی وجود داره برای اینکه یک متهم محکوم نشه یا یک عمل متهمی که جرم نبوده اون رو جرم حساب بکنه، این اقدام رو من خودم وهن دستگاه قضا میدونم. یا زمانی که ظرفیت قانونی ما داشته باشیم برای اینکه یک جرمی رو ما مجازاتش رو کاهش بدیم، اما اصرار بر این بکنیم بخوایم مجازات سنگین تر بدیم.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای رؤسای دادگستری ها همچنین به موضوع دیگری اشاره کرده و گفته برخورد با مفاسد اقتصادی حتما لازم است، اما گاهی اوقات برخورد ضعیفی وجود دارد. مثلا یک نفر به 4,000 تومان محکوم می شود که حتی به نظر من گفتن این امر لغو است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت وجود عزم در مدیران و مسئولان فعلی برای مقابله با فساد گفت این عزم را در برخی از مدیران سابق نمی‌دیدم، چنانچه برخی از فسادها در کنار گوش آنها انجام می‌گرفته اما احساسی نداشتند. البته انتقاد رئیس قوه قضاییه به بی‌توجهی مدیران سابق نسبت به مسئله فساد در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت بارها به این انتقادها پاسخ داده بود.
خیلی کارا میکنن، ربطش به دولت چیه؟ فساد اتفاق افتاده، چه ربطی به دولت داره؟ من همچنان میگم پاکترین دولته، برای اینکه همه بسیج شدن که بالاخره چیزی پیدا نشد که دولت متهم بشه. ممکنه یه کارمندی همه جا هست، همه جای دنیا هست، در بقیه دستگاه‌ها هم هست.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که در همان دوران رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بود، چند هفته قبل به خاطر پرونده فساد مالی که در سالهای اخیر برای او در قوه قضاییه تشکیل شده بود در دادگاه بدوی به 15 سال حبس و 40 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد. خانه آزادی در آمریکا میگوید که آزادی اینترنت در سراسر جهان برای 4 سال پیاپی امسال هم رو به محدودتر شدن رفته است. فریدم هاوس یا خانه آزادی نهادی است غیر دولتی در آمریکا که روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی اینترنت در سراسر جهان، آزادی اینترنت را در سراسر جهان در روسیه، اوکراین و ترکیه محدود ارزیابی کرده و بدترین وضعیت آزادی در کشورهای جهان را در ایران، سوریه و چین اعلام کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، پیرامون آزادی اینترنت که دوره مه 2013 تا مه 2014 را در بر می‌گیرد، سطح آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در 65 کشور را ارزیابی کرده و به هر یک نمره داده است، از 0 برای آزادترین تا 100 برای حداقل آزادی. بنابراین گزارش از 65 کشوری که ارزیابی شدند، وضعیت آزادی اینترنت در 36 کشور از می سال 2013 سیر منفی داشته است. گزارش فریدام هاوس وضعیت آزادی اینترنت در کشورها را بر اساس نمرات از 0 تا 30 آزاد، از 31 تا 60 تا حدی آزاد و از 61 تا 100 غیر آزاد درجه بندی می کند. نمره وضعیت آزادی اینترنت حاصل جمع نمرات 3 حوزه کلی است که عبارتند از موانع دسترسی، محدودیت‌ها در زمینه محتوا، موارد نقض حقوق کاربران. در این گزارش وضعیت اینترنت در بلاروس با نمره 62، پاکستان با نمره 69، ازبکستان با نمره 79 و ایران با نمره 89 آزاد دانسته نشده است. موانع دسترسی به اینترنت در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 25 برای بدترین، نمره 22، محدودیت‌ها در زمینه محتوای اینترنتی در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 35 برای بدترین، نمره 31 و موارد نقض حقوق کاربران در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 40 برای بدترین، نمره 36 گرفته است. در تازه‌ترین گزارش فریدام هاوس، وضعیت آزادی اینترنت در ایران همچنان بدترین در جهان ارزیابی شده است. این گزارش حاکی است 31% از جمعیت 76.5 میلیونی ایران از اینترنت استفاده می کنند و افزوده است که شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایت‌های حاوی مطالب سیاسی و اجتماعی مسدود و وبلاگ نویسان و کاربران برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگیر شدند. در گزارش فریدم هاوس به ادامه صدور احکام جزایی شدید و محکومیت‌های طولانی مدت حبس برای فعالیت‌های اینترنتی در ایران اشاره شده است. این گزارش همچنین اشاره دارد که سرعت اینترنت در ایران در میان 192 کشور در رتبه 156 و پایین‌ترین میانگین اوج سرعت ارتباطی است. وضعیت آزادی اینترنت در ایران در گزارش سال پیش فریدم هاوس سال 2013 نمره 91 گرفته بود، سال پیش از آن سال 2012 نمره 90، سال پیشتر سال 2011 نمره 89 مثل نمره امسال و سال 2009 زمانی که فریدم هاوس کار تهیه و انتشار گزارش سالانه وضعیت آزادی اینترنت در جهان را آغاز کرد نمره 76.
در بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در تهران. از بخارا آغاز می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده به بخارا در شماره مهرآبان خودش عکسی منتشر کرده از دکتر محمدعلی موحد، از چهره‌های برجسته ادبیات ایران، از استادان ادبیات فارسی، و یک جشن‌نامه‌ای برای آقای موحد منتشر کرده.
بله، در این جشن‌نامه که برای آقای محمدعلی موحد ماهنامه بخارا منتشر کرده شماری از چهره‌های فرهنگی و ادبی و حتی حقوقی، چون آقای محمدعلی موحد علاوه بر این که از پژوهشگرانی هست که و مصححان آثار شمس و مولوی هست، ایشون کارشناس ارشد حقوق هم بوده و سالها در وزارت نفت یکی از چهره‌های برجسته حقوقی وزارت نفت ایران بوده. آقای سیروس علی نژاد مقاله‌ای داره در این شماره بخارا با عنوان با دکتر موحد از روزگار کودکی، و آقای صفدر تقی‌زاده هم دکتر موحد رو در مقاله ادیب، عارف و حقوقدان برجسته معرفی کرده و البته شماری دیگر از چهره‌ها هم درباره ایشون نوشتن.
دنیای قلم رو هم ببینیم. در دنیای قلم تیتر زیبایی نوشتن سرزمینی برای مهاجران روی جلد آمده و گفتگوها و آثار زیادی رو میبینیم در این ماهنامه سیاسی و فرهنگی در همین زمینه.
بله، این چهارمین شماره ماهنامه دنیای قلم هست که ماهنامه سیاسی و فرهنگی. موضوع اصلی این شماره دنیای قلم که روی جلد اون هم اومده جنجال حلقه ها هست. اشاره است به حملاتی از سوی اصولگرایان به دولت آقای روحانی شد برای معرفی وزرای پیشنهادی علوم، که اصولگرایان اعلام میکردن که اینها همه جزء حلقه مصطفی معین هستن، و حالا دنیای قلم این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. و البته بخش ادبی و اجتماعی دنیای قلم هم این شماره مثل سه شماره پیش از شماری از چهره‌های جوان و فعال ادبی و فرهنگی مطالبی منتشر کرد.
بله، همینطوره. سپیده دانایی هم در 82 شماره خودش به موضوع اسید پاشی پرداخته و گزارش اختصاصی منتشر کرده با این تیتر: زنی که اسید را سوزاند.
بله، سپیده دانایی در این شماره 82 خودش چند بخش داره. یک بخشش مربوط هست به موضوع اسیدپاشی های شهر اصفهان، علاوه بر اون گزارشی که شما اشاره کردین یک گزارش هم داره درباره ملاقات آقای محمود گلزاری که مدیر مسئول و صاحب امتیاز سپیده دانایی هست و معاون سازمان وزارت ورزش و جوانان با یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان. یک بخش دیگه هم داره درباره ایدز و رفتارهای پرخطر جنسی در ایران هست، و البته به مناسبت 26 آذر ماه روز حمل و نقل هم یک گفتگو داره با آقای تقی آزاد ارمکی درباره نگاه جامعه شناسان به حمل و نقل و رانندگان، که ایشون گفته رانندگان قشری هستند که بهتر از هر کسی میدونن که در شهر چه میگذره.
اما خیلی کوتاه فرصت داریم به دو هفته‌نامه‌ای که اولین شماره اون منتشر شده روشن هم بپردازیم.
بله، دو هفته نامه روشن هم در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به موضوع گزارشی درباره اسید پاشی های اصفهان به عنوان امید علیه اسید، و البته یک گزارش دیگر هم داره درباره خشونت های جنسی، و همچنین گزارشی هم از مدرسه ای که آواره های جنگ های اخیر عراق در اون اقامت دارن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با صبحان با خبر امروز رادیو فردا با ما همراه بودید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمی‌خوامش بخواد.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
جمعه ها در تهران روز هنرهای تجسمی است. بیشتر گالری ها و نمایشگاه های هنرهای تجسمی روز جمعه به روز میشن و کارهای تازه رو به نمایش میگذارن. فرج سرکوهی اینجا با ما هست تا نگاهی بکنیم به جمعه امروز در تهران، ببینیم که چه خبرهای هنری هست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم روز جمعه بسیار خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، حیران شده در 5 و 4 و 6 و 7 اسم یک نمایشگاه هست که از امروز آغاز به کار میکنه. اسم خیلی شورانگیزی داره.
بله، این اسم رو از یکی از روایه‌های بسیار معروف خیام هستش که میگه ای آمده از عالم روحانی تخت، حیران شده در 4 و 5 و 6 و 7 میخور چون ندانی ز کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت. در اینجا منظور از چهار، حالا طبق اون به اصطلاح حکمت قدیمی، چهار عنصر آب و باد و آتش و خاک هستش. از پنج مرادش پنج حس آدمی هستش و از شش، در اون زمان معتقد بودن که کره زمین شش جهت داره و هفت هم منظورشون هفت طبقه آسمان هست. بنابراین در واقع معنای این روشن شد. این نمایشگاهی است از عکس‌های سیبا شهباز که امروز در گالری سیهون افتتاح میشه و در این عکس‌ها در واقع یک مجموعه 100 عکسی بوده که 13 تاش رو انتخاب کردن و به نمایش گذاشتن. موضوع دنیای مرده‌های روی زمین هستن، یعنی در واقع یک تلفیق عکس‌ها هستن از فضای مستند و تصور ذهنی عکس‌ها و تصور مثلا فضای مستندش قبرستان‌های قدیمی تهران هستن که البته دگرگون شدن و بعد با یک ذهنیت، با یک مثلا تصاویر ذهنی تلفیق شدن و این نمایشگاه تا 26 آذر ماه هم ادامه داره.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به کارهای مهران زیرک. مهران زیرک نمایشگاهی با اسم چهره به چهره برگزار میکنه، از امروز افتتاح میشود در تهران.
بله، این نمایشگاه در مرکز تجاری سام، در گالری سام آرت افتتاح خواهد شد. دو هفته خواهد بود. عنوانش رو خودشون توضیح دادن که وقتی میگن چهره به چهره، منظورش این است که سوژه به ما مینگره، ما هم به او مینگریم و هر دو به هم دیگه مینگریم. به هر حال ایشون با حروف فارسی حیوانات رو نقاشی کردن و بعد هم یک به اصطلاح شعرهایی در زیر هر کدوم از نقاشی‌هاشون نوشتن یا خود اون حروف رو نوشتن و از استعارات ایرانی، از استعاره بهره گرفتن. دو تا پورتره هم هست، یعنی چهره، که یکیش چهره خود ایشون هست
و همینطور چشمان مادر بزرگ. فکر میکنم برای خیلی خاطر انگیز باشه که جهان رو از چشمهای مادر بزرگ ها ببینن. این هم نمایشگاه تازه است که امروز افتتاح میشه.
بله، بهاره اسدی دقیقاً همین منظور شما رو داشته، در واقع دوربین رو به کار گرفته اما در از منظر چشم مادر بزرگ و از منظر چشم مادر بزرگ به دنیا و به شهر تهران نگاه کرده. نمایشگاه عکسی است در نگارخانه عکاسی جوان که این آثار ارائه شده. در این آثار فضای شهری، بافت تاریخی، سنت ها و فضای اجتماعی از زاویه دید مادر بزرگ که البته در این اثر یک زاویه دید تیره و تاریک هست در عکس ها تصویر شدن و نمایشگاه تا 20 آذر هم ادامه داره.
آقای سرکوهی، در فرصت کوتاهی که داریم یه نگاه کوتاه هم بکنیم به نمایشگاه دیشب خوابش رو دیدیم.
بله 10 تا هنرمند نقاش خوابهای خودشون رو تصویر کردن در گالری مهرآبا و این آثار رو ارائه دادن و اون فضای خواب و ناخودآگاه در این آثار به اصطلاح خلق شده. نمایشگاه تا 24 آذر ماه ادامه داره.
سپاسگزارم. جمعه خیلی پرباری است برای علاقمندان به هنرهای تجسمی در ایران. فرج سرکویی با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
فرج سرکوهی همراه بودیم، نگاهی کردیم به نمایشگاهی که امروز جمعه در تهران آغاز به کار میکنن. جمعه فرهنگی پرباری پیش روی شما علاقمندان به فرهنگ و هنر هست. اما حالا نوبت میرسه به موسیقی. با هم کمی موسیقی گوش بدیم، با بردیا افشین همراه بشیم.
سلام. طبق معمول آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفت روز گذشته. اول این هفته حسین علیزاده نامه سرگشاده رو منتشر کرد و اعلام کرد او نشان اهدای دولت فرانسه رو نمیپذیره. بالاترین درجه از نشان لیاقت ملی، نشان شوالیه. قرار بود این نشان رو سفیر فرانسه در این هفته در تهران به نیابت از رئیس دولتش به علیزاده اهدا کنه. این اقدام حسین علیزاده واکنش‌های گسترده و البته متضادی رو برانگیخته در این روزها. خیلی ها این هنرمند برجسته موسیقی ایرانی رو به این خاطر تحسین کردند و برخی هم بودند که به او خورده گرفتند. از نیم قرنه که رئیس جمهوری فرانسه نشان لیاقت ملی رو به افرادی فرانسوی یا غیر فرانسوی اهدا میکنه، اون هم برای دستاوردهای بیبدیل نظامی یا غیر نظامیشون. درجه لیاقت ملی در واقع در رده پایین‌تر از نشان تاریخی و مهم لیاقت لژیون دونور قرار داره. اهدای نشان لژیون دونور رو بیش از دو قرن پیش ناپلئون بناپارت بنا نهاده بود و از کمی بیش از نیم قرن پیش رئیس جمهوری وقت فرانسه شارل دوگل اهدای نشان درجه لیاقت ملی رو پایه‌گذاری کرد. با این حال در سالهای اخیر اهدای این نشانها به چهره‌های ایرانی در داخل کشور واکنش‌های زیادی رو برانگیخته و درست از وقتی حسین علیزاده به عنوان نامزد دریافت درجه شوالیه از نشان لیاقت ملی فرانسه معرفی شد، حاشیه ها در ایران او را رها نکرد. تیر ماه امسال بود که سفیر فرانسه در ایران اعتراف کرد در جوانی دوست داشت خواننده شه اما دیپلمات شد و بعد اضافه کرد بزرگترین افتخار زندگی برای او اینه که بالاترین درجه نشان هنری وزارت فرهنگ کشور فرانسه رو به استادی بی‌نظیر در موسیقی ایران اهدا می‌کنه و بعد او درجه شوالیه رو به محمد رضا شجریان هنرمند کهنه‌کار و نامدار ایرانی هدیه کرد. اما بعد از این اتفاق تندروها و محافظه‌کاران به شجریان برای پذیرفتن چنین نشانی خورده گرفتند. از جمله روزنامه کیهان که اهدای چنین نشانهایی رو مصداق جنگ نرم کشورهای غربی علیه ایران معرفی کرده و البته خیلی های دیگه هم بودند که این تئوری توطئه رو بعدها بست دادند. برای همین انتظار می رفت از وقتی نام حسین علیزاده به عنوان نامزد دریافت نشان لیاقت ملی فرانسه مطرح شه، خیلی ها در این باره موضع بگیرند و داوری کنند. از جمله کسانی که در این باره واکنش نشون دادند، علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر بین المللی بود. آقای رهبری نامه سرگشاده رو خطاب به حسین علیزاده نوشت و از او خواست که این نشان رو نپذیره. اونچه که از نامه آقای رهبری برمیاد اینه که اطلاق نام شوالیه به یک هنرمند ایرانی شاید مناسب با فضای موسیقی اصیل ایرانی نباشه و از بزرگی نام کسی چون حسین علیزاده بکاهه. علی رهبری همچنین در نامش نوشته براش غیر منطقی و باور نکردنیه که خواننده‌ای رو در ایران شوالیه آواز بخونند. رهبری به شهرام ناظری اشاره داشته که پس از دریافت نشان لژیون دونور از سوی رسانه‌ها با لقب شوالیه خونده میشه. در حال کمتر از یک هفته بعد از انتشار این نامه از علی رهبری خطاب به حسین علیزاده بود که خود آقای علیزاده نامه سرگشاده رو منتشر کرد و اعلام کرد از دریافت نشان لیاقت ملی صرف نظر کرده. حسین علیزاده در نامه بحث برانگیز خودش نوشته به احترام مردم هنرپرور و هنردوست ایرانی به نام خودش قناعت میکنه و تا آخر هم به اون پسوند یا پیشبندی اضافه نمیکنه. علیزاده رو که در ایران خیلی ها با لقب استاد میخونن در ادامه نامه خودش نوشته او بی نیاز از دریافت هر نشانیه. سوای اعطای هر لقب و نشانی به حسین علیزاده مطمئنن خیلی ها بر سر این موضوع با هم عقیدن که این آهنگساز و نوازنده برجسته چهره پیشگام و نوآور در موسیقی ایرانی بوده. او با در نوردیدن ساختارهای رایج چارچوبهای تازه‌ای رو برای موسیقی ردیفی و دستگاهی معرفی کرده. هنرمندی تأثیرگذار با آثاری ماندگار که مطمئنن نامش در تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین های موسیقی ایرانی ثبت خواهد شد. ما با هم به ادامه قطعه داد و بیداد از مجموعه راز نو گوش میدیم از ساخته های حسین علیزاده، هنرمندی که حالا 63 ساله شد.
موسیقی زیبا به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز جمعه و تعطیل درخشانی پیش روی شما همه همراهان رادیو فردا باشه. من فهیم خضرایی هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی این برنامه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.